حاضر خب مستحضرید ما عضو تجارت جهانی نیستیم و از موافقت نامه هایی مثل همین موافقت نامه اخیر اوراسیا و توافق نامه های دیگر که طی سالهای اخیر هم با برخی از کشورها مبادله شده به صورت دو جانبه و چند جانبه استفاده بکنیم. برای اینکه این کار عملیاتی بشه ابزارهای خوبی هم ما داریم، طبیعتا از امکانات نمایشگاهی، امکانات بازاریابی، امکانات مربوط به رایزنان بازرگانی، مشروط بر اینه که اینها رو ما بتونیم تجدید سازمان بکنیم، دولت بره به سمت این که در حقیقت در وظایف خودش یعنی سیاست گذاری کار بکنه با مشورت بخش خصوصی. بخش خصوصی هم با تجدید ساختار و در حقیقت آماده شدن خودش این توانمندی رو به وجود بیاره که بتونه در حقیقت نقش ایفا بکنه و تصدیگری رو به عهده بگیره.
بله.
اون موقع است که ما میتونیم به هر حال با توجه به تکمیل زنجیرهای تولید که در همه بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، بخش خدمات، خصوصا در کالاهای دانش بنیان کشور خب ظرفیت‌های بسیار خوبی داره، ما بریم به سمت این که با برنامه طبیعتاً سند راهبرد صادرات کشور رو که قبلا هم مصوب شده وجود داره اینو عملیاتیش بکنیم. طبیعتا در رابطه با بحث‌های داخلی اون بحث طرح آمایش سرزمین رو و توجه به توانمندی‌های منطقه‌ای رو عملیاتی بکنیم و از این ورم نگاهمون رو به بیرون باشه، از سرمایه‌گذاری مخصوصا سرمایه‌گذاری داخلی در شرایط تحریم استفاده بکنیم، جلوگیری بکنیم از موانعی که در حوزه کسب و کار مخل در حقیقت کار تولید و تولید کننده هست و از صدور بخشنامه های خلق و سایه جلوگیری بکنیم، فضا رو آماده کنیم، مهیا بکنیم برای اینکه از این دوران هم گذر کنیم و انشالله بریم به سمت اینکه ظرفیت های داخلی رو به نحوی ساماندهی بکنیم که بتونیم در نهایت اون استراتژی توسعه صادرات غیر نفتی رو عملیاتی بکنیم.
آقای کرمانشاهی، برای نزدیک شدن یا عملی شدن اقتصاد مقاومتی که شما اشاره کردید، یکی از مباحثی که باید مورد توجه قرار می گرفت در سال رونق تولید هوشمندسازی تجارت بود. در حالی که داریم نزدیک میشیم به پایان سال، فکر میکنید که در این زمینه چقدر موفق بودیم؟
به هر حال ببینید الان دنیا داره میره به سمت این که ما نمیتونیم بر مبنای تجارت سنتی و صادرات و واردات قدیمی مباحث تجاری کشور رو عملیاتی بکنیم. قطع و یقین ما از مبانی روز در حوزه تجارت و به فرمایش شما بحث هوشمندسازی تجارت و استفاده از انواع نرم افزارها و برنامه‌هایی که موجود در حقیقت فضای مجازی باید استفاده بکنیم، بنیان‌ها و زیرساخت‌ها رو آماده بکنیم. اینم راهی نداره غیر از این که ما بارها عرض کردیم ما باید بریم به سمت این که عرض کردم نفت نعمت، اما درآمدهای حاصل از صدور نفت که امروز با مشکل مواجه شده، اگر در آینده این مشکلات هم برطرف بشه، باید درآمد نفتی رو خرج زیر ساخت اقتصادی کشور و صرف اینفراستراکچر بخش تجارت و سایر بخش‌های اقتصادی بکنیم و در حقیقت بنیان‌های صادرات غیر نفتیمون رو بتونیم با به فرمایش شما هوشمندسازی تجارت در همه زمینه‌ها. به هر حال ما کم نداریم جوانان و دانشمندانی که در حوزه آیتی و حوزه کالاهای دانش بنیان کارهای بسیار خوبی در کشور انجام دادن.
امیدوارم که ماشاءالله نهایتاً در عمل ما به این باور برسیم.
من کاملا با فرمایش شما موافقم، یعنی ما باید از شعار و شعار دادن عبور کنیم. ما بارها عرض کردیم صادرات نیازمند شعوره و نه شعار و لذا طبیعتا باید بریم به دنبال عملیاتی کردن برنامه‌هایی که وجود داره. ما به هر حال کم نداریم برنامه در کشور، سند چشم‌انداز رو داریم، برنامه‌های 5 ساله رو داریم، اسناد بالادستی، اسناد پایین دستی در همه حوزه‌ها. ما بریم به سمت این که با به کارگیری بخش آیتی و اهمیت دادن به بخش و نیروی جوان کشور به سمتی بریم که طبیعتاً از تجارت نوین و هوشمندسازی این بخش استفاده بکنیم. عرض کردم اینها نیاز به یک مقدمات و یک پیش زمینه هایی داره. ما به هر حال خیلی کار داریم که بایستی انجام بدیم. در وهله اول فضا رو باید آرام بکنیم، جلوگیری بکنیم از صدور بخشنامه‌های خلق الساعه و با یک ثبات و یک وحدت رویه هر کسی بره دنبال وظایف خودش، دولت به دنبال سیاست گذاری، بخش خصوصی چابک. اینو من تکیه به سر تأکید میکنم که بخش خصوصی چابک، یعنی قرار نیست اون کارهایی که دولت قبلا انجام داده حالا ما اینها رو در بخش خصوصی دوباره بخوایم تکرار بکنیم. ما بایستی به صورت هدفمند و به صورت هوشمند ببینیم دنیای توسعه پیدا کرده در حوزه تجارت چی کار کرده، در حقیقت از اونا میتونیم تقلید کنیم، کپی کنیم. همون کارها رو اگر ما درست با برنامه عملیاتی بکنیم، به فرمایش شما از شعار بگذریم و در حقیقت با برنامه بریم به دنبال کار عملیاتی، هر کدوم هم در حقیقت وظایف خودمونو بدونیم و دولت مشخص، بخش خصوصی مشخص بشه، همه در یک کشتی و در یک قایقن، هر کدوم وظایف خودشون رو درست انجام بدن، انشالله از این مرحله عبور بکنیم. بالاخره ما تو این 40 سال مرتب با پدیده تحریم که امروز حالا تشدید هم شده مواجه بودیم، اما متوجه شدیم که اگر به ظرفیت‌های داخلی خوب تکیه کنیم، اونا رو خوب بشناسیم، به اون خوب اهمیت بدیم، از تولیدمون خوب حمایت کنیم، برنامه ریزی بکنیم به نحوی که سرمایه رو بیاریم در بخش تولید و تجارت و در نهایت نگاهمون رو به بیرون باشه، بتونیم اینها رو تبدیل به محصول و عرض شود که دانش رو تبدیل به و ایده رو تبدیل به محصول بکنیم، اینا رو خوب تجاری سازی بکنیم،
انشالله.
از اونورم برای اینها خوب بازاریابی بکنیم. ضمن این که بارها گفتیم ما بازاریابی رو مقدم بر تولید میدونیم،
یعنی اول میکنیم.
نگاه بکنیم ده. که بیرون چه کالایی رو از ما نیاز داره ده. چه محصولی رو از ما نیاز داره، چه خدمتی رو، بر همین مبنا بتونیم عمل بکنیم. حتما از این به اصطلاح فضای فعلی هم عبور خواهیم کرد، انشاءالله روزهای خوبی در انتظار.
سپاسگزاریم، امیدواریم مثل شما که همه افرادی که مسئولیت پذیرفتند نهایتاً در صحنه عمل به این باور و بینش برسند. خدا پشت و پناهتون باشه.
خیلی متشکر، موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ. در خصوص تقویت ظرفیت‌های تجارت برون‌مرزی تا لحظاتی پیش گفتگو کردیم با آقای کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی از فعالان با سابقه اقتصادی و معاون سابق سازمان توسعه تجارت. خب دوستان عزیز، دارم نگاه میکنم به سامانه پیامکی و تعداد بیشماری پیامک ارسال کردید به سامانه 30,3637 که تشکر میکنم از همه شما. اگر فرصت بشه به پیامکاتون خواهم پرداخت، اونها رو میخونم و تا جایی که در توانمون باشه پاسخ خواهم داد. ضمن اینکه در خصوص رصد بازار همچنان میتونید پیامکاتون رو به همین سامانه ارسال کنید، در اختیار مسئولان قرار خواهیم داد. ضمن اینکه سامانه 124.ir و تلفن 124 هم به همین منظور در اختیار شماست. معاون اشتغال وزارت کار با بیان اینکه حدود 58% اشتغالی که هر سال ایجاد می شود غیر رسمی است، از رسمی کردن مشاغل روستایی بر اساس برخی تفاهم نامه ها خبر داد. در این باره الان گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر محمد امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری. آقای دکتر امید سلام، شب بخیر.
بله بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خدمت از ماست. خب آقای دکتر، در متن این خبر آمده که مشاغل روستایی رسمی خواهند شد. بفرمایید که چطور مشاغل روستایی در زمره مشاغل رسمی قرار میگیرند و از این رهگذر چه مزایایی رو شامل میشن؟
بحث مشاغل روستایی و رسمی شدنشون بیشتر برمیگرده به این داستان که به اصطلاح ما در روستای کشور مشاغلی که بخوایم طراحی بکنیم، راه اندازی بکنیم، به شکلی با سیستم های رسمی کشور مرتبط باشه. یعنی بحث بیمه و خدمت شما شاید مثال جالبیشون کاملا در نظر گرفته بشه. همینطور که جناب دکتر منصوری هم اشاره کرده، خب استعذار دارن مردم عزیزمون، حتما شما هم در برنامهاتون پرداختین به موضوع. الان دولت، خصوصا این دولت دوازدهم، یه حرکت جدی رو در فضای اشتغال روستاییان انجام داده. 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ویژه اشتغال روستاییان در نظر گرفته شده. کتاب امروز نزدیک به 11000 میلیارد تومانش کارسازی شده و در اختیار روستاییان قرار گرفته. این مبحث در واقع پایه اصلی رسمی کردن اشتغال روستاهاست. یعنی اشتغالایی که از محل این منبع راه اندازی میشه در گروه‌های مختلف شغلی، یعنی هم در بخش‌های کشاورزی، هم در بخش خدمات، هم در بخش گردشگری و صنایع دستی، فراوری محصولات کشاورزی، بس برای اینه که مشاغلی که جدار اتفاق میفته بره به سمت رسمی شدنش. یه اتفاقنامه‌ای که یه دکتر بهشون اشاره کردن بیشتر برمیگرده به این که از محل اصطلاح بیمه اجتماعی روستاییان یه حرکت صورت گرفت برای اشتغال روستاییانی که جدیداً به اشتغال رسیدن. 100000 در واقع اشتغالی که تعریف شده در بین روستاییان از محلی منابع، بناست که اینا بیمهشون قطعی بشه. اتفاقنامه‌ای که امضا شده در روز روستا 15 مهر ماه در بیرجند امضا شد، در واقع بیشتر ناظر به همین داستان هست که روستاییانی که به شغل رسیدن به بیمه هم برسن، شرایطشون به شکلی باشه که بتونن این از بیمه های اجتماعی استفاده کنن، از بیمه بازنشستگی برخوردار باشن، از بیمه از کار افتادگی برخوردار باشن.
یعنی یک کارفرمای روستایی کارگرانش رو میتونه بیمه کنه طوری که اون کارگر بعد از مدتی بتونه بازنشسته بشه.
بله، بتونه از مواهب اون استفاده کنن. رسمی شدنش بیشتر ناظر به این موضوع هست که در واقع اینا بتونن از این فرصتی که در اختیار سایر مشاغل در سطح کشور هست استفاده کنن. خدمت شما از محلی اشتغالای روستایی یه خبری که من مردم از من بدم، اتفاق خوبی که افتاده، ما سهم اشتغال روستاییانمون در سبد اشتغال کشور در سال 94 95 و 96 در بهترین شرایط 5% بوده، ولی در سال 97 چون این کار توسعه پیدا کرد اشتغال روستاییان به 25% رسیده، یعنی بیش از 20% سهم اشتغال روستاییان در سبد اشتغال کشور افزایش پیدا کرده که این دغدغه رو برای مجموعه مدیران تصمیم گیر در بخش روستایی ایجاد کرد که حالا که این حرکت رو دولت انجام داده، ما بریم به سمت رسمی کردن این اشتغال ها و اینکه رد این اشتغال ها مشخص باشه، این اشتغال پایدار باشه، سوابقش برای شاغلین بمونه و اینا بتونن از در واقع فرصت های مربوط به رسمی شدن استفاده بکنن.
آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، پرداخت حق بیمه برای کارفرمای روستایی متفاوت هست نسبت به کارفرمای شهر؟
بله، سوم از اینجا با شهری ها متفاوته. دو سوم از سهم بیمه کارفرمای روستایی رو دولت پرداخت میکنه. یعنی ما چنین اتفاقی رو در کارفرمای شهری که نداریم که.
درسته.
ولی اینجا خود کارفرما میده دیگه، فرمولی که الان بین کارفرما و کارفرد در کارگر در شهر هست. در روستا ما الان دو سوم سهم بیمه رو صندوق بیمه روستاییان پرداخت میکنه. اون یک سوم دیگه شی که داریم ما یه فرمولی براش پیدا میکنیم که برای شاغلین خودشون پرداخت کنن.
این در واقع یک بسته حمایتی از یک کارفرما روستایی محسوب میشه.
حمایتی ویژه است که
بعد حقوق و مزایای کارگران چگونه است در روستاها؟
مبلغ، یعنی مبلغ دستمزدشون اگر اتفاقی بیفته یا بازنشست بشن،
هر دوش
نرخش حدوداً دو سوم وضعیتی که الان برای حداقل حقوق بیکاری در شهر وجود داره. یعنی اینا میتونن تا 1,000,000 خورده دریافتی داشته باشن، 1,100,000 تومان تحت 1,780,000 تومان دریافتی داشته باشن و استعذار دارید. ما از اینهای زندگی در روستا یه مقدار پایین تر هست. ما فکر میکنیم که همین عدد هم میتونه انگیزه ایجاد بکنه برای کارفرماهامون که به سمت شهرها، به سمت روستاها بیان و مشاغل روستایی رو ترویج بکنن. یکی از دغدغه‌هایی که واقعا برای ما وجود داره الان، با توجه به که زیرساخت‌های خوبی در روستاها انصافا ایجاد شده در سالیان گذشته، دههای گذشته، ما الان در روستاها الحمدلله برق تقریبا 100% داریم، آب بالای 90% داریم، گاز نحدود تقریبا 85-86% داریم. شرایطمون خیلی خوبه برای ایجاد اشتغال در روستا. حرکتی که الان باید پرشتاب در روستا برای تثبیت روستا صورت میگیره همین بحث اشتغال روستا. اشتغال
رو دولت امید اسخیم کنم در صحبت، چون فرصتمون محدود است اجازه میدید، در صحبتتون اشاره کردید که امیدواریم که با طرح این موضوع کارفرمایان به سمت یا سرمایه‌گذاران به سمت روستاها برن. شما فکر میکنید که این مسئله تا چه اندازه جلوی مهاجرت رو میگیره؟
خدمت شما ارشد که فکر کنم اگر یه بحثی رو روش در واقع متفق بشیم که بعد بتونیم اینو بذاریم پایه، میتونه خیلی از مسائل رو در واقع برامون روشن بکنه. ما الان اگر در روستا اشتغال ایجاد بکنیم میتونه برای پایداری روستا مؤثر باشه. تو دهه‌های گذشته علارغم خدمات زیربنایی زیادی که به روستا رفته، باید اذعان بکنیم نتونسته جلو مهاجرت روستاییان اونجور که بایسته و شایسته است بگیره. با جمعیت روستاهامون اول انقلاب با الان ساکنینشون مساوی هن، ولی درصد تناسب کاملا به هم خورده. یعنی ما اول انقلاب بود تقریبا 65% مردم روستایی بود، الان 26% روستایی هستن. اگر بخوام اینو تفسیر کنیم راش اینه، ما الان آمارهایی که در معاونت توسعه روستایی داریم میتونیم 100% بگیم که مهاجرت از روستا به شهر در کلان کشور متوقف شده. این به این معنی نیست که همه جای کشور اتفاق افتاده. خیلی از روستاهای ما وضعیتشون از گذشته خیلی بهتر شده، یعنی در واقع اشتغال ایجاد شده، روستایی هم اونجا مشغول شدن و خدمت شما شاید این سیر شروع شده. اگر بتونیم اشتغال رو داشته باشیم، خصوصا یکی از تقاضاهای جدی که ما در مورد توسعه روستایی داریم و داریم پیگیری می‌کنیم، مجلس هم الحمدلله نظر موافق داره و دولت هم لایحه این رو تنظیم کرده که منابعی که برای اشتغال روستاییان تنظیم شده یک ساله نباشه، این بتونه تا 5 سال استمرار داشته باشه. من فکر می‌کنم استمرار این منابع، یعنی اگه منابع پایدار و خوبی در روستاها برای ایجاد اشتغال ما بتونیم تعریف بکنیم، میتونه اثر بسیار بسیار خوبی در واقع برگشت روستاییان به سمت روستاشون داشته باشه و خصوصاً اثرات مخربی که میتونه آشیانشینی در شهرهای بزرگ ما ایجاد کنه اونو کاهش بده.
ایجاد
اشتغال دیگه که این اشتغال در واقع داره انجام میشه. ما برای پایداری این اشتغال، همونطور که اشاره کردین، برای پایداری اشتغال دنبال بیمه محصولاتشون هستیم، دنبال بیمه افراد هستیم.
بازار آقای دکتر، بازار فروش محصولات خیلی مهمه
زمینه و همینجور من تو که صحبت رو قبل از که بیام رو خط اینو شنیدم اشاره کردید، واقعا مهمترین فاکتور بس بازار هست.
میدونین چرا آقای دکتر؟ ما خیلی صحبت کردیم در این سالهایی که گذشت با کشاورزان، با تولید کننده ها که در روستاها محصولاتی رو تولید میکنن، به واسطه اینکه حالا واسطه ها ورود میکنن برای فروش اون محصولات به بازارها در شهرها، محصولات رو حتی زیر قیمتی که تولید شده است ازشون خریداری میکنن که گاهی اوقات روستایی میگه که من ترجیح میدم سال آینده دیگه تولید نکنم یا اینکه این محصولی رو که تولید کردم نفروشم.
آره، فقط یه نکته اینجا اتفاق داره میفته که من خیلی امیدوار به این نکته هستیم. الحمدلله با ورود به اصطلاح جوانانمون، جوانان روستایی و خصوصا در بخش استارتاپ ها که به کمک روستاییان اومدن در بخش بازاریابی، اتفاقات خوبی در شرف وقوعه در کشور.
امیدواریم که این اتفاقات و تلاش هایی که دارید انجام میدید باعث بشه که در پیشگاه مردم، در پیشگاه عزیزان روستاییمون سربلند باشید.
انشالله.
تشکر میکنیم از شما دکتر امید، خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزارم.
خداحافظ.
خب در خصوص رسمی کردن مشاغل روستایی در دستور کار دولت گفتگو کردیم با آقای دکتر محمد امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری.
خبر، تحلیل، اقتصاد،
مروری بر سایت های خبری و جرایید.
تحلیل مهمترین خبرهای روز اقتصاد ایران و جهان.
روی خط اقتصاد.
همراه ما باشید روی خط اقتصاد.
نشانی موج اف ام، ردیف 98، شبکه تخصصی اقتصاد.
سامانه پیمک 303637 پل ارتباطی شما با این برنامه است. تمام مسائل یا دغدغه‌های اقتصادی که مطرح می‌کنید در این سامانه رو حتما در اختیار مسئولان قرار خواهیم داد، در برنامه‌های دیگر پاسخش رو دریافت خواهیم کرد و در اختیار شما دوستان گرامی قرار میدیم. در مورد رصد بازار میتونید پیمکاتون رو به همین سامانه ارسال بفرمایید، ضمن اینکه تلفن سه رقمی 124 به همین منظور و سامانه 124.ir هم در اختیار شماست. اما تفاهم نامه طرح جهاد روشنایی بین سازمان برنامه و بودجه، بسیج مستضعفین، کمیته امداد امام و صندوق کارآفرینی امید امضا شد. بر اساس این تفاهم نامه 20,000 نیروگاه مقیاس کوچک 5 کیلوواتی خورشیدی برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در مناطق مرزی، روستایی و عشایری با همت بسیج در مناطق مختلف کشور راه اندازی می شود. در این باره الان گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر علی اصغر شهبازی، مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت کشور. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
درود بر شما. ضمن تبریک هفته بسیج به همه زحمتکشان این نیروی عظیم مردمی، حضرت‌عالی بفرمایید که این طرح چه ابعادی داره و چه سهمی در اقتصاد خانوارها خواهد داشت؟
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم دارم و تبریک عرض میکنم هفته مبارک بسیج رو. خدمت شما عرض کنم که همینطوری که مستحضر هستید، میزان تابش و وسعت تابش انرژی خورشیدی تو کشور ما جزو دو تا سه تا کشور اول جهان هست. تقریبا دو سوم از کشور مقابلیت نفت سلولار خورشیدی میداره و تقریبا مینیموم تابش ما از ماکسیموم تابش انرژی خورشیدی در کشور آلمان بیشتره. ما یه چیزی بین 1600 تا 2100 کیلووات ساعت در متر مربع در سال برای خورشید تو سرزمین ما میتابه. با توجه به اون خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو که هر کیلوواتی رو 1040 تومان میخره، ما به دنبال طراحی نیروگاه‌های خانگی پرداختیم که بتونیم در واقع خانواده رو هم از یک معیشت قابل قبول برخوردار بکنیم، از طرف دیگه از انرژی خودآدادی که در کشور ما هستش استفاده بکنیم. تقریبا یه چیزی حدودش 9000 خانوار رو از کمیته امداد و سازمان بهزیستی شناسایی کردیم که تو این طرح در واقع مورد مخاطب ما هستن و در مجموع طبق اون مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی که 100,000 نیروگاه رو مصور کردن برای سال 98، ولی تو فاز اول که امروز تفاهم امضا شد 20,000 نیروگاه خورشیدی تو دستور کار قرار گرفت که انشالله از همین فردا کار اجراییش ادامه خواهد.
بسیار خوب. خب آیه دکتر بفرمایید که چه ظرفیت های اقتصادی دیگه ای رو مثل این طرح ها در دست دارید که بشه بارور کرد و روش حساب کرد؟
خدمت شما عرض کنم که خب با توجه به اینکه بچه مهندسین صنعت 70,000 مهندس بسیجی تو سراسر کشور رو مخاطب خودش قرار داره و با توجه به اینکه کشور ما یک مشکل اساسی فعلیش در واقع ایجاد اشتغال خوبم توی که مستنظرید، تو سال 2019 رتبه کسب و کار کشور جمهوری اسلامی 4 رتبه تنزل پیدا کرد و 132 شد. خب که این در واقع ما رو به این واداشت که در واقع تو این فضا حرکت بکنیم. خب تقریبا ما یک طرحی به نام صنعتیار رو هم تو بسیج مهندسین صنعت داره دنبال میکنیم، اونجا بحث پایش و آرزیابی صنایع کوچک و خرده که تا الان هلوش 9000 تا واحد صنعتی رو تو سراسر کشور پایش و آرزیابی کردیم و نزدیک 1000 واحد صنعتی رو تونستیم به چرخ تولید برگردونیم. حالا همونطوری که شما مطلع هستید تقریبا 151,000 میلیارد تومان توی صنایع کوچک و متوسط کشور ما سرمایه گذاری شده، بیش از 90,000 واحد صنعتی در 970 شهرک صنعتی مستقر هستند که فکر میکنم حدود 40-45% ناکد یا نیمه فعال هستند. لذا ما فکر میکنیم که احیای واحد کوچک صنعتی میتونه کمک بزرگی به رونق تولید باشه چون سرمایه گذاری توش اتفاق افتاده. منطقه خب حالا تو کشور ما این جریان تولید بازار رو میخواد تحریک کنه، برعکس کشورهای دیگه که در واقع بازار تولید رو به حرکت در میاره، ما به فکر این افتادیم که این واحد صنایع کوچک و متوسط رو از طریق پایش و عارضه‌یابی به چرخه تولید برگردیم.
در راستای خدمت بیشتر به مردم و تولید و اقتصاد کشورمون براتون آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدارتون باشه. خب در خصوص امضای تفاهم نامه طرح جهاد روشنایی در هفته بصیر، توضیحات آقای دکتر علی اصغر شهبازی مسئول سازمان بصیر مهندسین صنعت کشور بود که شنیدید. نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها از بازار طلا و سکه در همراهی با کارشناس این حوزه آقای محمد ولی. سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما سرکار خانم شعبانی، همچنین شنوندگان خوب برنامه. یک خدا قوت و خسته نباشی به عوامل زحمتکش برنامه شما و
سپاسگزاریم.
گرامی داشت هفته بسیز و تبریک به دلاور مردان عرصه دفاع مقدس. هر اونس جهانی طلا 1462 دلار و 10 سنت، هر اونس نقره 17 دلار و 10 سنت، هر اونس پلاتین 893 و هر اونس پالادیوم 1779 دلار. و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه طرح قدیم 4,130,000 تومان، سکه امامی 4,202,000 تومان، نیم سکه 2,230,000 تومان، ربع سکه 1,420,000 تومان و سکه های گرمی 860,000 تومان. و اما قیمت طلای آب شده، هر مثقال طلای آب شده 17 عیار 1,823,500 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 421,000 تومان. این آخرین اخبار بازار طلا و سکه بود. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم از شما آقای محمد علی. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما باشه.
پیامک ارسال کردن، گفتن لطفاً احداث راه آهن خوزستان بوشهر فارس رو به عنوان خط ریلی صنعتی گردشگری و تجارتی و زیارتی جهت اتصال به خط سراسری حمل و نقل ریلی ملی برای کنترل سوخت بلخص بنزین و نفت و گاز پیگیری کنید. چشم. تعداد پیامک هایی که امشب به ارسال کردید بیشتر و قسمت اعظمش برمیگرده به رصد بازار و تقاضای شما دوستان عزیز، و بهتون قول میدیم که این پیامک ها رو همه رو در اختیار مسئولان قرار خواهیم داد، پاسخ رو دریافت میکنیم و به شما اطلاع رسانی میکنیم. تشکر میکنم از همراهیتون با این برنامه زنده خبری و تحلیلی. شب بخیر و خداحافظ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.